أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین شفیعت و یوم الجزا زهراء مرضیه سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 51 در مجموعه مباحث این سوره مبارکه. سخن به اینجا رسید خدمت عزیزان که اشاره کردیم در طی آیات متعددی نام‌های از انبیاء بزرگ و اقوامی رو حضرت حق مطرح فرمود و به دنبال اون الان در این آغاز فصل جدید یه خطاب کلی مطرح می شود. یا ایها الرسل، همه این رسولان پیشین، کلمه رسول جمع رسول است. اگر کسی از سوی خداوند خبری و نبعی دریافت می کند نبی است. اگر مأمور شد که این خبری که به او داده شده است به دیگران برساند رسول می شود. پس مقام رسالت فراتر و بالاتر از مقام نبوت است. یا ایها الرسل، ای رسولان الهی، کلوا من الطیبات، از طیبات بخورید و عملو صالحا، و عمل کنید عملی صالح. انی به ما تعملون علیم، و من به اون چه شما عمل میکنید آگاهم و علیمم. خب یه ترجمه ساده ای بود، اما همین آیه تمام مباحث امشب ما خواهد بود و به بیشتر و فراتر از این آیه نخواهیم رسید امشب ان شاء الله. مطالبی رو که باید بگوییم و از این آیه برون کشیده شود قدم به قدم محضر و بارکتون پیگیری میکنم. اولا این که فرمود یا ایها الرسل، با عنوان رسالت این جمله رو بازگو میکند. رسولان الهی اونچه را که دریافت میکنند مأمور انتقال به جامعه هستند. در حقیقت و ما علی الرسول الا البلاغ، رسولان موظف به ابلاغ و بلاغند و الذین یبلغون رسالات الله، وظیفه پیامبران الهی آن است که آنچرا که دریافت میکنند به جامعه بگن. پس در حقیقت این خطابی که اینجا خداوند مطرح میکند این اختصاص پیامبران نداره، بلکه مخاطب این خطاب جامعه بشری است از آغاز رسالت تا انتهای قیامت. یعنی همین الان این آیه در حقیقت خطاب به کیست؟ خطاب به ما. یعنی گویا ذات حق ما رو مورد خطاب قرار میدهد که کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، طیب بخورید و عمل صالح انجام بدید. گویا تمام اساره تعالیم پیشینی که از آیه 23 در مورد همه پیامبران الهی مطرح شد در این دو کلمه در این آیه خلاصه می شود و چکیده کار همه پیامبران الهی شد این دو دستوری که در اینجا حضرت حق بازگو می فرماید. خب حالا اینها رو بررسی کنیم. فرمود یا ایها الرسل کلوا، اساسا خود این لفظ کلو دیگه بد نیست، این ظرایف ادبی رو هم گاهی بالاخره بازگو کنیم. دوستان هم اهل ادب هستن در جمع و توجه دارن. خب این فعل مفرد و اون کل، کلا، کلو، این فعل جمع است کلو. در حقیقت این فعل یه همزه ای داشته است که این همزه افتاده است. یعنی صورت اولیه این فعل این است او کلو. اما با توجه به این که در کلام عرب همزه تلفظ سنگینی دارد، این جمله را از پیامبر نقل می کنند که اگر در کلام خدا همزه نمی بود لما همزتو، هیچگاه همزه رو تلفظ نمی کردم در عمرم اگر در قرآن همزه نمی بود. دوستان اهل قرائت خب میدونن دیگه از سخت ترین حروفی که ادا اون مشکل است که ماها خوب ادا نمی کنیم همزه، این که بخواد از اقصى الحلق باشد و بعد به گونه ای باشد، وقتی آموزش میدادن اون زمان کودکی بالاخره میگفتن باید جوری این همزه رو ادا کنی وقتی میگی اهدنا الصراط المستقیم که اگر دستت بگذاری سر دلت کاملا تکان بخوره، یعنی با این شیوه. خب کسی بخواد درست همزه رو ادا کنه، مقداری بیشتر ادا کنه، ممکنه مشکلات دیگری هم پیش بیاد، احیانا فتقی چیزی مشکلاتی مطرح بشه. لذا خود تلفظ همزه یه تلفظ سختی است، این جمله از پیامبر که فرمودن. به همین خاطر در زبان و ادبیات عرب بابی داریم در کتب صرفی، کتاب‌های صرفی سطح بالاتر مانند شرح نظام، بابون فی تخفیف الهمزه، که هر کجا که همزه هست اگر میشه کاری میکنن که این همزه حذف بشه که تلفظ راحت تری باشه. اتفاقا در زبانشناسی هم ما این بحث رو داریم که زیر مجموعه اقتصاد زبان نامیده میشود که زبان سعی میکند که آسانتر تکلم کنند، حالا فرقی نمیکنه زبان فارسی باشد، عربی باشد یا انگلیسی باشد. به همین خاطر اینجا به جای اوکلو کلو میآید، کلو من الطیبات. خب حالا الان کلمه کلو رو که شما شنیدید و اکل رو به چه معنا ترجمه فرمودید؟ خوردن. البته نه خوردن به معنای چیزی رو در دهان گذاردن، این در کلام عرب اکل نیست. اکل اینه که چیزی رو فرو ببریم، یعنی وقتی وارد فضای دهان شد این وارد مری بشه بعد بره به طرف معده، اونگاه این بلع که شکل میگیره این رو میگن اکل. اما اگر کسی چیزی رو تو دهانش مزمزه کند این رو اکل نمیگوین در کلام عرب. این معنای اولیه لغت. اما در این آیه شریف در مجموعه قرآن و در زبان و ادب عرب این فعل در معنای بسیار گسترده تری به کار برده میشه. زیبایی ها و ظرافت هایی دارد که ناچارم اینجا عرض کنم خدمت دوستان. این فعل کل و اکل و خوردن در لغت عرب و در قرآن گفته می شود نه صرفا به معنای خوردن و بلعیدن، بلکه به معنای هر گونه تصرف، هر گونه تصرف در امور، بخصوص تصرفی که در آن بدبستان، داد و ستد و جا به جایی وجود داشته باشد. این را اکل میگن در لغت عرب. نمونه عالی اون، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین هم با باطل نخورید. این اکل خوردن نیست. کسانی که ایمان آوردید، تصرفات اقتصادی و مالی و داد و ستد ها و بدبستان هایی که دارید نمیتواند به امور باطل باشد. به دو معنا، یعنی اگر امری مالیت نداره و باطل به لحاظ شر، نمیتونید در این معامله بکنید، داد و ستد و بدبستانی بکنید. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اینو در باب مکاسب محرمه فقیهان ابتدا به این حدیث استناد میکنن. اگر خداوند چیزی رو حرام کرد، دقت کنید، اگر چیزی در اسلام به عنوان حرام معرفی شده است، معامله، اکل، تصرف و داد و ستد اون هم حرام است و کسی حق این کار رو نداره. مثلا تصور بفرمایید شراب حرام است، به همین خاطر بدبستان و داد و ستد و خرید و فروش اون هم حرام است. اون روایت معروفی که از نبی مکرم فریقین نوشتن مرحوم شیخور در وسائل دارد و در منابع معتبر ما که خداوند 10 نفر رو در شراب لعنت می کند، آرسها، اون کسی که این تاک و این مو رو کاشته است، این انگور رو کاشته است، اون کسی که انگور رو باز می کند، اون کسی که انگور رو به کارخانه می برد، اون گیرنده و کارگری که اونجا شراب رو می گیرد، اون ماشینی وسیلهی که بار می کند به شراب فروشی و بار می آورد، اون کسی که در اونجا می فروشد، اون کسی که می خرد، اون کسی که می خورد. 10 نفر و 10 گروه رو پیامبر فرمودند خداوند همه اینها رو از یک کنار لعنت می کند. شراب رو خدا حرام کرده است، لذا داد و ستد اون هم بدبستان هم حرام است. اگر مالی از این جهت اومد این میشه اکل مال به باطل. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر خداوند مردار رو حرام کرده است، میته لا ینتفع بحال، از مردار نمیشه استفاده کرد، داد و ستد مردار هم معنا ندارد و حرام است. اگر قمار حرام است، معاملات و داد و ستدی که از طریق قمار باشه در اسلام حرام است. این یه معنای آیه شریفه. معنای دوم، چون دوستان اهل بازار هستند به همین خاطر توضیح بیشتر میدم این آیه شریفه رو، بلا رد میشدم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسانی که ایمان آوردید به روش‌های باطل داد و ستد نکنید و تصرف در مالتون و اموالتون نکنید. روش‌های باطل یعنی چه؟ نمونه عرض میکنم خدمت دوستان. ما 4 نوع معامله در اسلام داریم که 3 معامله یا اون مورد تأیید قرار میگیرد، یه معامله مهر بطلان و ضرب در قرمز میخورد که میشه اکل مال به باطل. شما سمن دارید، مسمن دارید به اصطلاح فقهی در عرب، در فارسی میگیم کالا باها. کالا موجود است، باها هم موجود است. این کتاب این هم مبلغش چند، پرداخت میشه، دریافت میشه. نام این میشه چی؟ بیع نقد، معامله نقد. چه معامله خوب بی درد سر بی مشکلی است این نوع معامله. نوع دوم اینه که کالا موجود است اما باها موجود نیست. شما فروشنده یه انعطافی نشون میده از خودش. نام این انعطاف در کلام عرب چیه؟ نسعه. به زنان در قرآن و در کلام عرب نساء گفته میشه. چرا؟ چون انعطاف بیشتری از مردان دارند. مردان زمختی بیشتری دارند اما زن چون انعطاف بیشتری داره نسعه. به معنای انعطاف است این. این فروشنده انعطاف رو خرج میده، میگه بسیار خوب. یه ماه خوبه؟ بله. یه ماه سندشو بنویس، چکشو بنویس بده. میدهد کالا رو به شما، باها رو یک ماه دریافت میکند. این معامله شد معامله نسیعه. گاهی شکل سوم، این کاملا مورد تایید و درست. شکل سوم این که شما پول دارید، سرمایه دارید اما اون کالایی که میخواد موجود نیست الان. اما این کشاورز میخواد بکارد، بذر کند، سرمایه نداره. شما حاضرید الان پول میدید، قیمت معامله رو میدید، اون از پولی که شما میدید بذر میگیره، اصلاح شده، کود، کشت، کارش رو انجام میده، کاش داشت، برداشت، بعد به زمان معین محصول رو به شما تحویل میدهد. یعنی باها موجود است، کالا موجود نیست. نام این چیست؟ به یه سلف. کاملا درست و دقیق. این 3 نوع معامله عزیزان، جایی که کالا و باها موجود است، گاهی که کالا موجود باها موجود نیست، گاه باها موجود کالا موجود نیست. حالا شکل 4 که خط بطلان کشیده میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آیه شریفه از مصادیق آیه شریفه است که اکل مال به باطل است اینه که نه کالا موجود است نه باها موجود است اما معامله انجام میشه. نام این در اسلام و در فقه ما بیع الکالی، کالی بالکالی. اسم این بیع کالی و معامله کالی است. یعنی این فروشنده منتظر ببینه اون چه میکند، خریدار منتظر ببینه این چه میکند، هیچ چیزی هم وجود نیست. زنگ ها برای که به صدا در میآید دارن معامله میکنن اما رو هوا. الان این آفت رو ما کجا داریم؟ تو فضای مجازی. الان این معاملاتی که تو فضای مجازی انجام میشه بسیاری از اینها کالی است. یعنی نه کالا موجوده نه باها موجوده، دارن مجازی و تصوری معامله میکنن و چه پولهایی رو ذهنشون جا به جا میکنن به اسم اعتبار، و حالی که هیچ جا به جایی مال و سرمایهی هم نشده و هیچ کالایی هم وجود نداره. این معامله باطل است. اکل مال به باطل یعنی تصرف اقتصادی باطل و درآمدی هم احیانا اگر از این بیان باطل و قابل استفاده و قابل تصرف نیست. خب در آیه شریفه ملاحظه فرمودید اگر خداوند میگه اکل مال به باطل نکنید، نه اینکه به باطل نخورید، یعنی تصرفات باطل نکنید. پس معنای اکل در قرآن خیلی معنای گسترده تری است. نمونه دیگه عرض میکنم. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اونهایی که مال یتیم رو به ظلم میخورند، همانا در درون بطن و جان و شکم اونها آتش گداخته است که در جانشون انداخته شده است. اینجا مراد این نیست که کسی بره سر سفره یتیم مال یتیم رو بردارد بخورد به ظلم. بلکه تصرف در مال یتیم است. اگر کسی خانه یتیمی رو غصب میکند، ماشین یتیمی رو تصاحب میکند، اموال یتیمی رو بالا میکشد، اینها میشه چی؟ میشه اکل مال یتیم. پس کلمه اکل به معنای خوردن نیست صرفاً، بلکه معانی بسیار گسترده تری و تصرفات رو کلن شامل میشه. ما هم در فارسی همین رو به کار میبریم. بالاخره به کسایی میگن اینها چی هن؟ زمین خارند. یعنی اینا تصرفاتشون در زمین و خرید فروش زمین و سفته بازی و چنین کارهایی رو دارند. اینها زمین خار میگن. یه وقتی اون از اون تصنیف ها و اشعار اول انقلاب عرض به خدمتون که شور خاصی هم داشت، میخواندن دیگه، بالاخره دیو جهان خاری، عقرب شراری در مورد آمریکا، آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میشه که در چنگ تو، تا دیو جهان خاری. واقعا یعنی دیو جهان خاری امروز دنیا همین نظام سلطه کپیتالیسم آمریکاست. هر کجای دنیا یه منفعتی باشد حاضرند، تو یمن باشه حاضرن با آتش بکشن، عراق باشه 20 سال 2 دهه دارن نفتش رو چپاول میکنن، دستن بر نمیدارن، برید بیرون، بیرونم نمیرن، محکم پاشم میستادن. امروز هم باز قانون وضع کردن توی مجلسشون. عرض به خدمتون سوریه است، میگن کنار چاهای نفت ایستادیم تا چپاول کنیم بخوریم. همه جا رو میخوان بخورن. اگر لیبی است، لیبی رو میخوان بخورن. اگر افریقا است، افریقا رو بخورن. امریکای جنوبی است، ونزوئلا است، میخوان اونجا رو بخورن. هر جا چیزی باشه، لقمه چربی باشه، اینا حاضرن برای خوردن. یعنی اینها جهان خارند. اینها خب یعنی چی این خوردن؟ یعنی تصرف، یعنی تصرفات نابجا. و این گونه اینها رو با این در زبان فارسی هم، بعد بیاد فارسی هم ما به کار میبریم. حالا با این معنای گسترده‌ای که باز کردیم بریم سراغ آیه. یا ایها الرسل، رسولان ما، کلوا من الطیبات، تصرف کنید در وجود به شکل طیب، در طیب تصرف کنید، تصرفات شما در خبیث و خبث نباشد، در طیب و طیب باشد. خب این بسیار معنا روشن. حالا طیب چیست، طیب چیست؟ این تصرفات رو هم در 4 حوزه اصلی عرض میکنم. الان عرض کردم امشب بحث گسترده است و تمام سخن هم در همین آیه 51. کلمه طیب و طیب، نقطه مقابل آن خبث و خبیث. خبث و خبیث گاهی این وصف افراد میشه که بماند، گاهی وصف اشیاء و امور است. به چه چیزی طیب و طیب گفته میشه؟ دقت بفرمایید. ما لا تستقذره النفوس و اتباع، معنای اولیه ما لا تستقذره النفوس و اتباع، ما تستلذ منه النفوس و اتباع. چیزهایی که نفس انسان از اون لذت میبرد، طبع میپذیرد اون رو، طبع انسان میپذیرد اون رو، ناپسندی برای طبع انسان و وجود انسان ندارد، به این گفته میشه طیب و طیب. یعنی چیزی که اگر به فارسی بخوام بگم پلیدی و پلشتی نداشته باشه. یه چیزی پلشت، این میشه خبیث. یه چیزی که پلشتی و پلیدی ندارد میشه طیب و طیب. این معنای اولیه لغت است. حالا این توسعه پیدا میکند. گاهی در قرآن مشاهده میکنید که حضرت پروردگار خطاب میکند به انسانها. سوره مبارکه بقره، یا ایها الناس، اینجا خطاب مال کیه؟ همه مردم، 7 میلیارد جامعه بشری، گذشته، دیروز، امروز، فردا. یا ایها الناس، کلوا، اکل کنید، استفاده کنید در زمین، از اون روزی هایی که به شما دادیم با 2 قید، حلالاً طیبا، از حلال طیب استفاده کنید، حلالاً طیبا. ولا تتبعوا خطوات شیطان، نرید دنبال گام های شیطان و راه های شیطانی، اگر غیر از این باشه شیطانی میشه. خب اونجا 2 قید میاد، یعنی کلمه حلال کنار طیب میاد. گاهی نه، فقط خداوند کلمه طیب رو میاره. الان توضیح میدم فرقش رو. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، ما انسانها رو کرامت دادیم، چه مکرمت و ارجمندی، و روزی دادیم به اونها به طیبات. نمیفهمد حلال و طیب، طیبات. پس گاه ما در قرآن کلمه حلال و طیب رو داریم، گاه کلمه طیب میاد هم شامل حلال میشه هم شامل معنای دوم میشه. جایی که حلال و طیب میاد از حلال و طیب استفاده کنید. کلمه حلال از حله میاد، یعنی باز، آزاد، رها، مباح، یعنی اموری رو که خداوند سبحان و شریعت آزاد میداند استفاده اون رو، بهره برداری از آن را و تصرف در اون رو، حتی تصرف به معنای خوردن رو برای ما آزاد و مباح میداند. نام این میشه حلال. انسان ها تصرفاتتون در زمین تصرفات حلال باشه، یعنی مشروع باشه، قانونی باشه، بر اساس قانون خدا تصرف کنید در امور عالم و زندگی کنید و بدبستان کنید و دادستت کنید و اموراتتون بگذرانید. حالا در کنارش گفت حلالن طیبا، یعنی گاه ممکنه یه چیزی حلال باشه اما طیب نباشه، یعنی پاکیزه نباشه، یعنی بهداشتی نباشه. تصور بفرمایید این گوشت ذبح شده، دقیق، خیلی عالی، اما الان دیگه مانده است در این قصابی و بو گرفته، این الان طیب نیست. حلال است، این دلیل نداره، حرمتی نداره، درست کشته شده، درست، اما این دیگه الان متعفن شده، ولو اینکه منع شرعی نداره خرید این، اما این طیب نیست، الان پاکیزه نیست، قذارت دارد، یعنی مقبول طبع انسان واقع نمیشه. به تعبیر امروزیمون بهداشتی نیست. پس جایی که حلال و طیب با هم میاد، یعنی چیزی که قانونی باشد، مشروع باشد و در این حال پاکیزه باشد، بهداشتی باشد، مطابق طبع و وجود انسان باشد. اما گاهی مانند سوره مبارکه اسراء که عرض کردم که بسیار آیه مهمی هم هست، لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، ارجمندی داریم در میان تمام این وجود و هستی و موجودات. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، و در این وجود و در این آفرینش به اینها یک تسلطی، یک چیرگی و غلبه‌ای دادیم. این انسان ها هم که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، این تسلط رو در وجود دارن. بعد فرمود و رزقناهم من الطیبات، و روزی اینها رو طیب قرار دادیم. دیگه نمیگه حلال، طیب قرار دادیم. جایی که کلمه طیب به تنهایی میاد، یعنی هم چیزی که مشروع است هم مقبول است، هم شعر میپذیرد هم عقل و طبع و نفس انسان میپذیرد. پس کلمه طیب به معنای آنچه که مشروعیت دارد، به معنای آنچه که مقبولیت داره، هم مورد طبع انسان است، هم مورد تأیید شریعت است، تصرف در اون، استفاده اون، به کار بردن اون، حتی استفاده به معنای خوردن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، رسولان الهی، مردم، بندگان خدا، تصرفاتتون در طیب باشد، یعنی در اموری تصرف کنید، اموری رو مورد بهره برداری و استفاده قرار بدید که با مجوز شرع باشه، مشروعیت داشته باشه و معقولیت و مقبولیت در اون وجود داشته باشد، و الا تصرف در غیر این نکنید. حالا مفسرین وقتی این آیه رو بازگو می‌کردن، قدماء مفسرین 4 تا سرفصل عمده برای اینجا می‌گفتن، برای تصرفات انسان: المطاعم والملابس والمساکن والمناکه، یعنی 4 تا سرفصل اصلی برای تصرفات انسان مطرح می‌کردن. یک، مطاعم، یعنی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، بله، یه مصداق بارزش همین است. کلوا من الطیبات، رسولان الهی، پیروان رسولان الهی، شما باید تصرفتون به معنای خوردن و نوشیدن در حلال الهی باشد و در اموری باشد که عقل میپسندد، پاکیزگی دارد، طبع انسان میپسندد، پلشتی، ناپاکی، پلیدی مطابق شأن انسان موحد و مؤمن نیست. باید تصرفات او به معنای خوردن و نوشیدن این باشد. و مسلم همین است دیگه، اون ضوابطی که ما داریم عزیزان در خوردنی ها و نوشیدنی ها، تقسیماتی که داریم، حلال الهی، حرام الهی، محدودیت هایی که هست، طهارت اون، یعنی ببینیم پاک بودن غیر حلال بودن است. ممکنه یه چیزی حلال باشه اما پاک نباشه، نجس باشه، این طیب نیست دیگه. و اثری که حالا در ادامه خدمتون میگم پایان آیه میگم این رو که میفرماد یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، سریعا به دنبالش میفرماد و عملوا صالحا. عرض کردم پایان آیه میگم، اما همین مقدار نگفته نموند، یه لحظه یه اشاره شو بکنم تا بعد بررسی کنیم محضر مبارکتون. مشخص میشه خوردن طیب و مشروع و مطبوع و مقبول رابطه مستقیم کاملی با عمل صالح داره. انسانی که پاکیزه میخورد، انسانی که مشروع میخورد، انسانی که حلال میخورد، انسانی که دقت میکند فلینظر الانسان الی طعامه، و به خوردنی ها و نوشیدنی های خودش دقت دارد، حرام الهی رو، مال غیر رو، تصرف در مال غیر نمی کند، از مسیر ربا نمی خورد، از مسیر غصب نمی خورد، از مسیر سرقت نمی خورد، نجس نمی خورد، رجس نمی خورد، این انسان توفیق عمل صالح رو پیدا می کنه. اما وقتی نیست دیگه، همتون این جمله رو حفظید و صدها بار بر فراز منبر از اهل خطابه و وعظ شنیده اید که روز عاشورا هنگامی که وجود نازنین سید و شهدا اون خطابه عالی و ناب الهی خودشون رو شروع کردن و اون سر و صدا و غریب و کف زدن و فریاد از جماعت کوفی شنیده شد، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن علتی که دارید این بازی ها رو در میارید و گوش به سخن حق نمیدهید این است که ملعت بطونکم من الحرام، چون شکم‌های شما پر از حرامه. این حرامخواری اختزاش این است که سخن فرزند رسول خدا به حجت الهی به گوشتون فرو نمی‌رود. این که در روایات ما گفتن الحرامو تبین فی اولادکم، لقمه حرام تو فرزندانتون قطعا امام صادق خودش رو نشان میده، تو نسلتون نشان داده می‌شود لقمه حرام. کلو من الطیبات، مؤمنین از حلال الهی و پاکیزه و طیب استفاده کنید. المطاعم، دو والملابس، حتی نسبت به جامه. کلو من الطیبات یعنی جامه و پوشش شما طیب باشد، جامه‌ای باشد که اون چارچوب شر رو داشته باشه نسبت به حلیت و حلال بودن اون، نسبت به طهارت اون جامعه طاهر و پاکیزه باشد، جامعه‌ای باشد که غصب نباشه، جامعه‌ای باشه که از مسیر حرام نیومده باشه و چیزی باشد که امکان پوشیدن داشته باشید، حلال صدق میکنه بهش. تصور بفرمایید پوشش طلا و پوشش حریر بر مردان حرام است، جزء طیب نیست برای مرد. اگر مرد یه لباس زربفت بپوشه این حرامه، نمیتونه این استفاده کنه. اگر لباس حریر بپوشد حرامه، نمیتونه استفاده کنه و نباید این رو بپوشد، جزء طیب محسوب نمیشه. ملابس، لباس، یک مطاعم، دو ملابس، مساکن، مسکن، تصرف انسان در مسکن، این خونه خونه قصبی نباشه، این خونه خونه باشه که تصرف عدوانی نشده باشه، این مکانی که در اون مینشینی مکانی نباشه که موقوفه ای باشد که به خلاف اون موقوفه داره عمل میشه، و ده ها شکل دیگر که ممکنه این تصرفات ما در مکان تصرفات طیب و طیب نباشد. و چهارم المناکه، ارتباطات جنسی، روابط جنسی بر اساس طیب باشد. کلو من الطیبات، تصرف، تصرف پاکیزه بر اساس قواعد شرع، بر اساس النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، قانون نکاح و شریعت نمتاسفانه به روش‌های باطل و شنیعی که اینها طیب نیست و خبیث است و کثیف است و آلودگی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند. خب پس تا اینجا آیه روشن شد. یا ایها الرسل، رسولان الهی و پیروان رسولان الهی، کلوا من الطیبات، تصرفتون در طیب باشد، یعنی با چهارچوب شریعت و عقلانیت، هم مشروعیت باشه هم معقولیت و مقبولیت باشه. حالا انواع این تصرفاتی که عرض کردم که یکی از اونها خوردن ها بود. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، سریعا به دنبال اون فرمود و عملوا صالحا، و عمل کنید صالحا. کلمه صالحا صفته، موصوفش حذف شده است، مانند بسیاری از موارد که نیاز نیست موصوف بیاد. بارها در قرآن شما کلمه الدنیا رو دارید، کسی که اراده دنیا میکنه، دنیا یعنی چه؟ صفتی است که موصوفش هست شده است الحیات الدنیا الحیات الاخره. کلمه دنیا و آخرتش میاد، حیاتش عز میشه چون روشن است. لذا اختصار کلام، همون اقتصاد زبانه که عرض کردم، یعنی کوتاه‌تر گفته میشه مطلب. اینو خداوند بارها در قرآن دارد بر زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. مشاهده میکنید مطرح میشه. کلمه صالح هم همینطور است، یعنی فرمود و عملو صالحاً، یعنی و عملو عملاً صالحا، عمل کنید عمل صالح. اون موصوفی که حذف شده است واژه عمل است، چه اینجا چه همه جا در قرآن که ملاحظه میفرمایید صالح میاد صالحات میاد، اون موصوفش حذف میشه. خب تصرف کنید، تصرف مشروع و پاکیزه. و عملو صالحاً، اینجا خیلی حرف داریم، و عمل کنید عمل صالح. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه بحث دامنه‌دار تاریخی دارد، یه بحث کلامی سنگین دارد، اینه که و عملو صالحا. شما میبینید در قرآن قبل از عمل صالح همیشه چی میاد؟ در کلام الهی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قبل از عمل صالح همیشه در قرآن ایمان میاد. یه سوال دیرینه از روز اول نزول قرآن در میان مسلمانان پیش آمد و یه نزاعی هم شد در میان شیعی و سنی به لحاظ کلامی و اعتقادی که الان عرض میکنم که اینجا ثمره این نکته رو بازگو کنم. و اون اینه که آیا ایمان شامل عمل هم میشه یا نه؟ این عملی که قرآن با عنوان عمل صالح میگوید، آیا ایمان یعنی عقیده، باور و عمل، یا ایمان چیزی است و عمل چیز دیگری است؟ این یه نزاعی شد در میان مسلمانان. گروهی آمدند در میان مسلمانان گفتند ایمان شامل عمل میشه، یعنی عمل جزء ایمان است، جزء ایمان است. به همین خاطر اگر کسی عقیده داشته باشه اما عمل نداشته باشه مؤمن نیست، کافره. کافره، اصلا رسما اعلام کردن. اگر کسی عقیده داشته باشه اما عمل نداشته باشه، بلکه عمل شوم داشته باشه، فسق داشته باشه، ولو یک فسق، یک گناه اگر از کسی سر بزند، ولو اینکه ادعا میکند که اعتقاد دارد به خدا و فردا و قیامت و اسلام و قرآن و پیامبر، اما ما داریم میبینیم یه گناه انجام میده، این انسان کافره و فاسقه و ما مجوز داریم که حتی جانش بگیریم در مواردی. کی بود این تفکر؟ مال کدوم گروه بود در صدر اسلام پیش اومد؟ خوارج. خوارج مبنای فکرشون این شد، گفتن آقا ایمان شامل عمل میشه، بعد المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزائه و کل اجزائه. یه مرکب گاه یه جزء بردارید فرو میریزد با هم یه جزء. خب ایمان عقیده یه عمل، وقتی عمل نبود ایمان فرو میریزد، این به جای مؤمن میشه کافر. الله یعذب الله، الله یعذب الله. علی ابن ابی طالب هم این یه کار رو انجام داده است که اینجا این حکمیت رو تعیین کرده است و این کار علی خلاف دین است و این فسخ بوده است، پس علی ابن ابی طالب هم من بعد مؤمن نیست، کافر است و جاوز القتل است و میتواند شمشیر ابن ملجم فرق او را بشکافد. اینم تجویزشون بر قتل امیرالمؤمنین. این مبنا رو شما کجا دیدید در عصر زمان خود ما؟ داعش. این تفکر داعش بود. اصلا زیربنای تفکر داعش تکفیر، نمیگی تکفیری، همین بود دیگه. یعنی چی تکفیر میکردن؟ یعنی مؤمن را، مسلمان را، کسی که اعتقاد به خدا دارد، فردا دارد، حالا یه عملی از اون سر زده که اینها این رو خارج از محدوده خودشون میدونن و این عمل رو عمل مؤمنانه نمیدانند و فاسقانه میدانند، سریعا فتوای به کفر، تکفیر، فسق، لزوم قتل هم به دنبال اون گاه میاد، بزنید و بکشید، گردن بزنید، سر ببرید. این کاری بود که خوارج انجام دادن و خوارج زمان ما هم چنین کاری رو انجام دادن. این اتفاق که افتاد بزرگان اهل سنت، یعنی عالمان بزرگ اهل سنت از مهله و گروه معتزله که در قبال اشاعره دو گروه کلامی به اعتقادی مهم اهل سنت در طول تاریخ بودن، اینها اومدن چاره اندیشیدن، گفتن نمیشه که اینطور بگیم. آیا کسی است مؤمن اعتقاد به خدا داره، حالا عمل نکرده یا کار بدی انجام داده یا گناهی انجام داده، اینو که نمیتونیم بگیم کافر. ما بیایم بگیم منزلون بین المنزلتین داریم، بگیم ما سه منزل و مقام داریم، مؤمن حد وسط، کافر. مؤمن کسی است که اعتقاد دارد و عمل میکند، اون حد وسط کسی که اعتقاد داره اما عمل نداره، اما معلوم نیست تکلیفش که میخواد پای ایمانش بیستد یا از ایمان برگردد. پس به این فرصت بدیم بگیم منزلون بین المنزلتین. سومی همون کسی که عمل نداره، دیگه اعتقادم نداره، کافر هست. اینها اومدن این طرح رو دادن، اما این رو بارها گفته اما بار دیگر میگویم خدمت دوستان، چه در مباحث این چنینی، چه در بحث جبر و اختیار، در مباحث پیچیده علم و اراده الهی، ما شیعیان از برکت معارف زبانت مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و وجود اطرت در کنار قرآن از این اشتباهات مسئول موندیم و ما دوچار این مباحث نشدیم. آقا میایم تو مکتب اهل بیت و در مکتب تفسیری اهل بیت رابطه ایمان و عمل رو نگاه میکنیم، میگن آقا ایمان عقدون بالقلب، باور قلبیست در حدی که گره میخورد وجود انسان به موضوعی به لحاظ جان و روح. ایمان یعنی اون باور قلبی درونی جازمانه استوار و محکم. به چی؟ به پنج چیز. بر اساس آیات شریفه قرآن، یک، باور و گره خوردن جان و وجود انسان به ذات اقدس اله، به این که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. اصلا میشه جای شک و تردیدی در وجود ذات حق باشه؟ خدایی که پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. اعتقاد اول و باور اول و گره اول به ذات حق. دو، به جهان آخرت و یوم الاخر، جهان آخرت، اعتقاد به این که قطعا این چنین است. عالمی پیش رو داریم با تمام بیجگی هایی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که انسان با تمام جز جز و تمام اجزا و عمل خیش مواجه میشه و شخصیت انسان در اون عالم ساخته میشود، یا مشمول رحمت الهی یا مشمول عقوبت و قهر خداوند. به تمام معنا این تو وجود و بالآخرت هم یوقنون، ایمان در حد برتر اون یقین. جزء دوم ایمان، ایمان به جهان آخرت. جزء سوم ایمان، ایمان به رسولان الهی و فرستگان خدا. یؤمنون، اینها ایمان میارن به رسوله، ایمان به رسولان الهی. چهارم، به کتبه، به کتب و وحی الهی که خداوند برای هدایت بشریت بعد از اینکه بشر حس داده، حواس داده، کافی نیست، عقل داده، کافی نیست، وحی میدهد. کتاب آسمانی میاد و ادهاز القرآن یهدی للتی هی اقدم، که دیشب توضیح هدایت تورات و قرآن رو خدمت دوستان عزیز بازگو میگفت. ایمان به چه؟ ایمان به کتاب آسمانی، یعنی باور کردن، پذیرفتن به تمام معنا که ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خدایا ایمان آوردیم به اون چه فرستادی و به رسولان تو، نام ما را در شاهدان ثبت کن و منظور کن. چهار، پنجم، ایمان به ملائکه طبق آیات شریفی، که مراد از ملائکه یعنی جهان غیب است، یعنی عالم غیب، یعنی نه عالم ظاهر و شهود. این پنج جزء و پنج رکن برای ایمان وجود دارد. پس ایمان یعنی عقدون بالقلب، باور قلبی جازمانه درونی که در جان و وجود انسان گره خورده است و نهان شده است، این میشه ایمان. اما عمل جزء ایمان است؟ خیر، عمل جزء ایمان نیست. پس چی میشه رابطه ایمان؟ عقیده و عمل رابطه شون چی میشه؟ دقت بفرمایید. ایمان درختی است که میوه این درخت چیزی جز عمل نیست. عمل ثمره و میوه درخت ایمان است. عمل عامل مظهر، مثبت و نشان دهنده حقیقت ایمان است در قرآن. به همین خاطر آمنو و عمل الصالحات، عمل همیشه بعد از ایمان عطف میشه و جدای از ایمان میاد. حالا این رابطه این چنین میشه که اگر کسی ادعای ایمان کرد، گفت آمنا و سلمنا، اما نگاه میکنید تو زندگیش هیچ نشانه ای از ایمان در مقام عمل در رابطه بین او و خدا دیده نمیشود، میتوانید بگویید که این ایمان نیست و باطل است و ادعاست. این میشه رابطه ایمان و عمل. یعنی آنچه که ایمان را ثابت میکند عمل است عزیزان. ایمان جزء عمل نیست، اما اثبات کننده، نشان دهنده و تقریر کننده و تثبیت کننده ی عمل است. لذا خدا و خلق حق دارند که اگر کسی ادعای ایمان کند اما نیست مطابق آن ایمان هیچ نشانی در زندگی او، اینجا میتوان گفت که این مؤمن نیست. به همین خاطر رسیدیم خدمت عزیزان، عرض به خدمت مبارکتون در فاطمیه قبل، و شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم همین سوره رو. بعد در ماه صفر اومدیم بقیهش رو گفتیم. الان سومین فصلیه که این سوره رو داریم میگیم. وقتی شروع کردیم سوره مبارکه مؤمنون رو چی گفتیم؟ گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، به به، فلاح، رستگاری، بقا، دوام، جاودانگی از آن مؤمنون است، کسانی که به اون عقیده پنجگانه میرسن. بعد خب اینا همین کافی تمام شد؟ نه. میدانید مؤمن کیست؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. هر کدام اینها رو جلسات متعددی توضیح دادیمون، نوبت و مباحث موجود الان رو خود سایت هست، برید گوش کنید و ببینید تکرار بشه برای عزیزان و تثبیت بشه. یعنی چه؟ یعنی فرمود اگر کسی مؤمنه با این نشانه ها مؤمن است، بدون این نشانه ها مؤمن نیست. پس رابطه ایمان و عمل کاملا روشن. ایمان باور و عقیده است که نشانه اون و ثمره درخت اون عملی است که مطابق اون از وجود انسان صادر میشه. یه اون اشتباهات اشاعره و معتزله رو ما نداریم. بالاخره گرز چشمه آیی پس چونی تو خشک. گاهی خوندیم این ابیات رو، آن یکی گفت که اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو. به این شطره گفت از کجا؟ گفت از حمام دارم میام. گفت از حمام گرم کوی تو. یه نگاهی کرد گفت خود پیداست از زانوی تو. این زانوی پینه بسته مشخص است که هیچگاه آب نخورده است و هیچگاه حمام نرفته و هیچگاه کیسه کشیده نشده است. گرز چشمه آیی پس چونی تو خشک، گر کناف آهویی که بوی مشک، گر کنی آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. اگر ادعا میکنی ایمان کفر چومنی گذاف آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود، کو نشانش؟ اثبات کن ایمانت رو. وعده میکنی تخلف میکنی، تو مؤمنی؟ پیمان میبندی زیرش میزنی، مؤمنی؟ صحبت میکنی لجن پراکنی از این دهان میاد، تو مؤمنی؟ در حق مردمان قضاوت میکنی، اتهامات رو میزنی، تو مؤمنی؟ ربا میخوری، تو مؤمنی؟ و و و قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخر آیه به قول دوستان اصفهانی. خب این کاملا روشن و مشخص است. پس رابطه ایمان و عمل تعریف شد. حالا فرمود اینجا و عملو، اون کلومن طیبات ایمانتونه، و عملو صالحا، و عمل کنید صالحاً. گفتیم این صالحاً قید چیه؟ وصف عمله. و عملو عمل صالح. حالا همیشه در قرآن وقتی عمل رو میبینید مطلق نمیبینید، یعنی قرآن نمیگه هر عملی اعملو اعملو نیست، مگر بخواد تهدید کنه به کفار بگه اعملو ما شئتم، برید در غلطی میخواید بکنید. اما وقتی بحث ایمان است همیشه عمل با قید چی میاد؟ با قید صالح و صلاحیت. از اینجا ولو بحث من تکرار میشه، یعنی این مقوله رو من بارها گفتم همینجا در اصفهان، هم بارها خدمت دوستان گفتیم، نه در جاهایی، اما اونقدر نافع و لازم برای من مسلمان، برای تک تک خانم ها و آیان و عزیزان، به خصوص در این شرایط ما، که من لازم میبینم این رو بگم. دوباره خدمت دوستان این بحث عمل صالح رو تبیین کنم از منظر قرآن، منظر مبارکتون. و عمل صالح، عمل صالح چیه در قرآن عزیزان؟ این صالح یعنی چه؟ یک، هر کجا که عمل صالح آمد قبل از آن عمدتاً در اکثر موارد در قرآن چی اومد؟ واژه ایمان آمد. آمن و عمل صالح، آمنو و عمل الصالحات. پس مشخص شد یک، چهار تا نکته میخوام بگم. یک، عمل صالح عملی است که مبتنی بر ایمان است، برخاستگاه اون ایمان است. اگر کسی کاری انجام میده، ولی کار خوبی هم انجام میده، اما از سر عقیده و باور نیست، این عمل صالح هم نیست. اگر کسی کاری را انجام میده اما از سر ریاست، از سر جبر است، از سر زور اصله است، فشار اجتماعی است، اصلا به قول دوستان بچه ها توهم زده، جبگیر شده که الان کاری انجام میده، این هرگز عمل صالح نیست و جایگاه عمل صالح را هم نداره. عمل صالح عملی است که از بن جان، از اعماق وجود ریشه میگیرد و باور و عقیده انسان است که تار و پود عمل رو میسازد. این نکته اول. پس واقعا بنگریم و نگاه کنیم آیا اعمالی که ما انجام میدیم ریشه در باور و عقیده ما دارند یا نه؟ آیا عادات ماست یا باورهای ماست؟ چی این که انجام میدیم؟ این نکته اول. عمل صالح عملی است که برخاستگاه اون ایمان، باور و عقیده است که در جان و وجود انسان با تعاریفی که گفتیم دیده میشه. دوم، ویژگی دوم عمل صالح. آقا میگید که این غذا رو میخواد میل کنی، نخور نخور، این بو کن بو میکنی، میگی این غذا فاسد شده، بریز دور. صلاح و صلاحیت نقطه مقابل فساد است، ضد فساد است. تعرف الاشیاء به ازدادا. غذای فاسد یعنی چی؟ یعنی غذایی که نه تنها مقضی نیست، خاصیت غذایی نداره، بلکه مضره، فایده هم ندارد هیچ. میگن آقا این دارو دیگه تاریخش نگاه کنید منقضی شده، این دارو فاسد شده، نخوری این داروی فاسد را، یعنی این دارو دیگه خاصیت دارویی نداره، این میشه داروی فاسد. حالا نقطه مقابل صلاحیت، فساد یعنی عدم تأثیر مثبت، بلکه تأثیر منفی. صلاحیت یعنی اثرگذاری مثبت. عمل صالح به عملی میگویند که اثر مثبت دارد. عزیزان اثر داره و اثر مثبت داره. خیلی راحت عرض میکنم، بالاخره سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تصویر شما مقصود عالی، همینطور داری میگی، مثل ماشین بنز داره کار میکنه، تصویر میگه همینطور. خب بعد بفهمید این چه تأثیری در وجود شما داشت الان؟ دم بدم هم زیر لبم داری میگی همینطور، این چه فایده داشت برات الان؟ این چه اثری کرد در وجود شما؟ کجای شما را آباد کرد؟ اما اگر یه یا الله گفت، تسبیحی هم نبود، اگر یه یا اللهی گفت که از تمام اعماق وجود ریشه گرفت و حال رو چنان به هم زد، شوری ایجاد کرد که یه معرفت و عرفانی در جان آدمی راه انداخت و دم جرم در آهن سرد نشست به تعبیر شیخ و اثر کرد، این میشه ذکر صالح، این میشه عمل صالح، یعنی عملی که مؤثره. یعنی نماز نماز نماز، عجلو به صلاح عجلو به صلاح، خب بعد کو اثر این نماز؟ کو کارایی و اثر این نماز؟ الان سجاده رو میبنده میایسته، چهار تا دروغ هم میگه به مشتریش. خب این که پس این خاصیت این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر چی شد؟ این نماز چشم رو کنترل کرد؟ دست رو کنترل کرد؟ پا رو کنترل کرد؟ زبان رو کنترل کرد؟ اگر نکرد این نماز عمل صالح نیست. کار خوبیه نمازه، اما عمل صالح نیست. حسنه هست اما صالح نیست. عزیز من، جان برادر، صریح و رک دارم میگم خدمت دوستان عزیز در تفسیر آیه شریف، عمل صالح یعنی عمل مفید. به اصطلاح مدیریتی اگر بگیم، دوستان اهل اصطلاح من هستن، میشه عملی که کارایی و اثر بخشی داره، یعنی افیشنسی داره، افکتیونس داره، عملی که کارایی و اثر بخشی داره، این میشه عمل صالح. دومین ویژگی یه عمل صالح یعنی عمل مؤثر. سوم که با تکیه به این دومی سومی میاد. ببینید، ما یه گرفتار یه چیزی هستیم در زندگیمون، خواسته یا نخواسته، و اون هم بحث کمیت زدگیست. عدد و شمارش و بزرگی و کوچکی و چند تا و چه مقدار و صفرها، و ما خیلی گرفتار کمیتیم عزیزان. چقدر ما این ترین ها رو به کار میبریم. بزرگترین مسجد کدومه؟ بزرگترین مدرسه کدومه؟ بزرگترین چی کدوم؟ بزرگترین دنبال ترین هاییم، دنبال بزرگترین هاییم، برجسته ترین هاییم. یعنی کمیت، کمیت بیشترین. چقدر این کار کردی؟ من صد بار این کار انجام. چقدر تو پول دادی برای این کار خیر؟ من 1,000,000 دادم. من که 50,000 بیشتر ندادم. ما دنبال کمیت ها ذهنمون، یعنی کمیت زده. ما نه، بشر امروز کلن بشر به نگاه چشمش کمیت زده است. عمل صالح عملی است که هیچ ربطی به کمیت نداره. عمل صالح یعنی عمل کیفی، عملی که کیفیت داره. یعنی چی کیفیت داره؟ شما این مهمترین، دوستان عزیز، مهمترین نقشی که این کارخونه شما، یعنی آخرین واحدی که میتونه محصول شما رو عرضه کنه در سطح ملی، جهانی، صادرات، و این رو کاملا برساند به اون ارتقا، واحد کنترل کیفی شماست. توتال کوالیتی منیجمنت، این بحث مدیریت کیفیت فراگیر شماست. اون کنترل کیفی است، یعنی استانداردهای تولید در این محصول هست که بتونه در سطح ملی و در سطح جهانی خودنمایی کند این محصول. این کنترل کیفی، بزنن مهر کنترل کیفی بیاد تو بازار، این میشه درست. عمل صالح یعنی عملی که کنترل کیفی داره. عمل صالح یعنی اون که استانداردها، ویژگی‌ها و شرایط درش هست. بذارید، چون نمازو گفتم، هزار بار خوندید، شنیدید که خدا در قرآن در مورد نماز نمیگوید اقرأ الصلاه، نماز بخوانید. یقرؤون الصلاه، قرائت نماز میکنند. بلکه خدا چه میگوید؟ اقیم الصلاه، یقیمون الصلاه، اقامه نماز. معناش اینه که عرض میکنم اقامت کل شیء توفیت و شرائطه. وقتی شرائط یک چیز رو کامل مهیا میکنید و انجام میدید و درست انجام میدید، نام این میشه چی؟ میشه اقامه. نمازی اقامه میشود که تمام آداب و شرائط اون باشد. حالا مایلم این رو یه مقداری اجتماعی ترش کنم. خانوم ها، آیان، همه عزیزان توجه بفرمایید، دقت بکنید. من از خودم میگم که تراز قبای کسی رو نیازارد و دامن کسی رو نگیرد. ابتدا از خودم شروع میکنم. عمل صالح من معلم اینی که رفتم این ترم سر کلاس. خب حالا بالاخره که در دانشگاه فردوسی توفیقی این است که این دوره دکتری است، بالاخره در گروه مدیریت درس ما 6 تا 5 تا دانشجو دارم من تو هر ترم. مثلا همین ترم 7 تا دانشجوی دکتری من بودن که امتحانشون هم گرفته شد، تمام شد. خب من وقتی وارد این کلاس میشم، با چه آمادگی وارد این کلاس میشم از جلسه اول؟ اگر من معلم تسلط کامل رو بر این متنی که میخوام درس بدم و بر این موضوع درسم دارم تو این کلاس، اگر تسلط کامل رو دارم، اگر ویژگی های یه استاد رو دارم به لحاظ قدرت بیان، به لحاظ انتقال مطلب، به لحاظ پیش مطالعه و آمادگی ذهنی که باید برای این درس داشته باشم. خدا میداند که دوستان هم میدانند که دیگه من و ما این نیست که بخوام از این جهت بگم. بالاخره این درس رو میبینید، بنده فرض کنید همین درس که از بگم فلسفه مدیریت، این درس رو الان 10 سال حداقل در دوره دکتری من دارم میگم، هیچ متنم نداره. متنش اینجاست، متن اینجاست. یعنی متن نمیگم من، همونجا سر کلاس دانشجو همون متن رو از من میگیره. خود بس، خود پیدایش خود منه، متن خود منه، توجه دارید؟ اما پیش نوشته های خودم رو امکان نداره قبل از هر کلاس درسی نخونم. حرفای خودم رو، همونا رو امکان نداره نخونم. باز این کودن نیست ذهن که بعد از 10 سال باز بخوام هی بخونم هر ترم. اما هر ترم که خونده میشه، مطالب نو و جدید میاد و اضافه میشه. تا توجه دارید؟ این میشه عمل صالح انشاءالله. عمل صالح اونه که من معلم با تسلط سر کلاس برم، عمر و زندگی و جوانی فرزند شما رو ضایع نکنم، پایان ترم همون نتیجه رو در دانشجوی خودم ببینم، اون اقبال و استقبال رو ببینم، اون اشتیاق رو به درس ببینم، با اون نتیجه گیری، با اون آزمون جالب و نتایج آزمون رو ببینم. این میشه عمل ساده. حالا من الان وارد شدم، وارد فضای قائمیه شدم، همین شبی خدمت دوستان، نظر به راست نگاه کردم، به میز دوستان، به میز چای و پذیراییشون نگاه کردم، عامیانه و خودمانی بگم کیف کردم، دیدم اونچه که من در یه لحظه نگاه میکنم دیدم عمل ساده. یعنی اگر این افتخار رو به من دادن، گفتن شما چای بریز در قائمیه، من باید بهترین کیفیت رو ارائه بدم، چای من جوشیده نمیتواند باشد، دیر جوشه، زوددم نمیتونه باشه، کیفیت این چای باید زیبا، لیوان و ظرف اون پاکیزه، بهداشتی لطیف، ادب من در ارائه به دوستان باید کامل باشه. اگر این کار رو کردم، این میشه عمل ساده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دوست عزیز صنعتگر من، اون صنعتی که داری میدی به این مملکت، به این جامعه، اگر با آداب و شرایط و استانداردهای لازم بود، عمل ساله. گمان نکن عمل ساله یعنی نماز و روزه، گمان نکن عمل ساله یعنی حج و فلان، سجده و محراب و... نه، اون عمل سالهی که خدا میگه تمام شؤونات زندگی ما را در بر میگیرد. خواهر بزرگوار، تو آشپزخونه خونتی این افتخار رو داری که خدا این عزت رو بهت داده، این شرافت رو بهت داده که داری این کار رو میکنی. اگر به تمام معنا و به دقت کافی تمام این مواد موجود در این آشپزخانه را به عمل آوردی، با حوصله، با دقت، با اکسیر محبت، و این سفره را انداختی زور که لذت اون را عزیزان تو بردند، این عمل ساله است. اما اگر سرهم کردی و دیگه چه خبر بود، دیگه گذشت به این مسائل و سوخته پخته چیزی گذاشتی جلو بنده خدا، اونم کوفتش کرد بالاخره، دیگه این عمل فاسده، نه عمل ساله. توجه فرمودید؟ عمل ساله از همه ما در هر شرایطی که هستیم صدق میکنه. این دوستی که پشت فرمان نشسته است، عملش عمل ساله از رانندگی. هر کس، این پزشک محترم، اگه شما میرید وارد مطب میشه، حوصله نداره شما رو گوش کنه بشنوه، اصلا از قبل نسخه نوشته دست شما میخواد بده. خدا رحمت کنه، پزشکی در شهر ما بود، استی برام، بالاخره معروف این بود که ایشان نسخه ها رو قبلا شب تو خونه مینویسه، بله، کپی میکردن بچه ها براشون. بعد هم از اون بالای میدان شهدا گاهی نسخه ها رو وقتی بیمارها خیلی زیاد بودن، مثل این کرونا میومد، ویروس میومد فلان، از همون بالا نسخه ها رو از پنجره مطبش میریخت، هر کسی یکیسی میگرفت میرفت. خب آی پزشکی که کاملا وجودش، عزیزانی داریم ما به فضل خداوند که اصلا من مبهوت، انسان میمونه از حوصله این پزشک چقدر عالی. نه زمان میگیره، نه وجبیست، نه متریست، نه کیلوییست، با تمام حوصله و دقت همدلی با بیمار خودش میکند، تشخیص درست و ثواب میده، بعد درمان هم میکند، افاقه میکند، و اذا مرست و فهو یشفین، به شفای الهی هم میاد، به عنایت میاد. پس بنابراین عمل صالح سومین قیدش چی شد؟ عملی که کیفیت داره، عملی که شرایط در اون مهیاست. تمام. چهارمیش هم بگم که نمونه برای فردا شب و عرضم رو به پایان برسانم. چهارمین ویژگی عمل صالح اولویت شناسی است. اولویت ها، الان چه کاری؟ این میشه عمل صالح. حالا این اولویت ممکنه اولویت زمان باشه، ممکنه اولویت مکان باشه. گاهی این مثال رو من زدم تو مباحثی که گفتم این رو. بالاخره شما مشرف شدید خدمت امیرالمومنین، دارید بهترین زیارت امین الله رو میخونید، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، دارید میخونید، مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، شما ادامه زیارت میدید. خب این عمل، عمل صالح نیست. حسنه هست اما عمل صالح نیست. اصلا قرائت قرآن دارید میکنید، اینجا جایی که باید ببندید برید بگید الله اکبر، حج جلوب السلام، الله اکبر. این میشه عمل صالح. عمل صالح عملیه که توش اولویت زمانه. الان من چه باید بکنم؟ شناخت این میشه عمل صالح. آمنو و عمل صالح ها میشه.
گاهی مکانه، آقا شما نزدیکید، فرصت دارید، این مسجد، اینم مغازه شما، اینم خونه شما، خوشا نمازتون تو خونتون بخونید یا تو مسجد بخونید. وقتی تو مسجد میخونید میشه عمل صالح، وقتی تو خونه میخونید حسنه، اما عمل صالح نیست. اگر میتوانید در مسجد بخونید، اگر میتوانید در مسجد بخونید، این میشه اولویت چی؟ مکان. نه عکسش. آقا شما الان میخواید نمازتون بخونید، میگید میخوام برم مسجد. این پدر یه شرایط و حالات روحی داره، میگه بابا اگه میخوای نماز اول وقت بخونی بخون، اما همینجا بخون، من کارت دارم، میخوام ببینمت. شما میگید نه میخوام برم مسجد استفاده کنم از مکان مسجد. عمل شما عمل صالح نیست اومدن مسجدتون، بلکه همونجا تو خونه کنار پدر خوندنتون عمل صالح است. خب اینا خیلی مهمه. گاه نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید دیگه عمل صالح نیست. آیه انفاق رو داریم میکنیم، این کار خیر رو داریم انجام میدیم، این صدقه رو داریم میدیم، این هزینه رو داریم میکنیم، اما کی؟ زمانی که گذشته، زمانی که دیگه رفت، اون نیاز به کجا رسید؟ به چه مسائل اجتماعی منجر شد؟ بعد ما اقدام رو میکنیم، حالا چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اخلاق و بقیه موارد. پس چهار ویژگی برای عمل صالح است که دیگه همتون به حمدالله دیگه مسلطی در سوره مبارکه والعصر، دیگه اگر نباشه این عمل صالح نتیجهش میشه چی؟ خسران، خسران، خسران. والعصر ان الانسان لفی خسر. راه بیرون آمدنش الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم. من میخواستم همه آیه رو امشب تمام کنم، دو بحث عمدش موند و تمام نشد که چرا اصلا خداوند با این شدت این رو مطرح میکند. دوتا علت داره که بسیار این دوتا علت مهمه، بعدم اون پایان آیه هم مهمه. موند یه مقداری از بحث موند که انشاءالله فردا شب با آیات بعدی محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد و مطالب بازگو خواهد شد. یه دعا و یه اشاره پروردگارا با آبروی قرآن، با آیات بیناتت، با آبروی صدیقه طاهره توفیق عمل صالح و ایمان رو به همه ما عنایت بفرما. این رو شنیدید از من، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. سعد معاذ رشید بود، کسی بود برای خودش، تیر خورد، مجروح شد، شد مجروح جنگی. پیامبر فرمودن سعد رو بیارید جایی بذارید که من وقتی میرم مسجد میام ببینمش، میخوام ملاقاتش کنم، عیادتش کنم، روزی دو بار سه بار. به اینجا رسید مقامش. پیامبر گاهی بغلش میکردن، میگفت یا رسول الله من بازوم اینها خونه. فرمودن آب بکشم من لباسم رو، مشکلی نیست. بغلش میکردن، به رحمت الهی رفت، با همون جراحت شهید شد. خب پیامبر فرمودن که بیارید. آوردن جنازه رو، خود پیامبر رفتن تو قبر، گفتن بدین من جنازه رو. عجیبه، بدن سعد رو خود پیامبر گرفتن، خودشون صورت رو خاک گذاردن. جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم تو پانه نهی جان نمیدهم. چه سعادتی این چنینی، صورت رو قبر گذاشتن. پیامبر شروع کردن لحد چیدن، اون قسمت گود کوچک قبر که میدونید وسط قبر یه قبر کوچک کنده میشه دیگه، بعد رو میپوشونن، به اون میگن لحد. گفتن سنگ بده، شروع کردن بپوشوندن. سنگ میدادن، پیامبر گفتن این بزرگ کوچکتر بدید. گفتن این یک کمی این دو ذل داشته باشه، این طور باشه. بعضی از افراد اونجا گفتن یا رسول شما الان میایید بالا لحد میچینید بعد خاک میریزید، این چی میشه؟ میریزه تموم میشه، چرا قد وسواس میکنید برای چیدن لحد؟ پیامبر فرمودن ان الله یحب عبدا ازا عمل عملن اتقنه. خدا بنده ای رو دوست می دارد که هر کاری رو انجام میده، ولو گرچیدن، لحد چیدن، متقن و صالح انجام میده. این نشانه مسلمانی است عزیز من، این نشانه ایمان و اسلام است. این توصیه پیامبر. تمام. بی مقدمه عرض می کنم امیر المومنین رو کرد به قبر پیامبر، بفرمایید کنار قبر صدیقه طاهره. دیگه لحظاتی است که بدن رو به خاک می سپارد و خطاب کرد به نبی مکرم، برید مراجعه بفرمایید، سند رو ببینید دقیق. خطبه 202، خطبه 202 نهج البلاغه. دیگه من نمیخوام بخونم چون وقت گذشت، فقط کوتاه میگم من خلاصه کار دو سه جمله شو. سلام کردن به پیامبر، یا رسول الله سلام، از تو و از دخترت، ان ابنتک نازله، از دخترت که الان به جوار تو آرامیده است، از من و او بر تو سلام باد. بعد اشاره کردن به این جمله، یا رسول الله من بدن شما و سر شما رو در آغوشم گرفتم، به شما جان دادید، یعنی من روزهای سخت تجربه کردم یا رسول الله، اما الان من علی اقرار میکنم، قل یا رسول الله ان سفیتک صبری، اما الان اقرار میکنم که دیگه صبرم به پایان رسیده است، در ماتم دخترتون فاطمه. قل یا رسول الله ان سفیتک صبری، اما یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانتی که به من دادید به شما برمیگردانم، پیمانی که با من بستید اون روز به شما برمیگردانم، ولی ستنبؤک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها فاحفظ السؤال واستخبر الحال، یا رسول الله دخترتون فاطمه به زودی به شما خبر خواهد داد که امت، من نمیدونم این جمله رو یا بقیت الله عذرخواهی میکنم از محضر مبارک شما، وقتی غذا رو میخورید وارد معده میشه، اتفاقی که میفته بهش میگن هضم، یعنی کیموس میشه، پپسین میاد، بعد چی میشه؟ له میشه، خورد میشه، این غذا داخل معده آماده مراحل بعدی میشه، اینو میگن هضم. یا رسول الله فاطمه به شما خبر خواهد داد که امت چگونه او را هضم کرد. یا رسول الله به من نگفت فاطمه خیلی چیزها را، فاحفظ السؤال شما از او بپرسید، و استخبر هر حال شما حال فاطمه رجویا شوید که با او چه کردن و چه گذشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.